از منتهای حد تصور، از منتهای حد تصور تا ابتدای نام بلندت، راهی هزار مرتبه شیریست در کهکشان مهر کمندت.
دل بی برگ و نوارا به نوایی برسان، که بدون تو مرا برگ و نوایی نبود. دل بی برگ و نوارا به نوایی برسان، که بدون تو مرا برگ و نوایی نبود. یعن الزهرا العجل، یوسف زهرا العجل، یبن الزهرا العجل، یوسف زهرا العجل، یبن الزهرا العجل، یوسف زهرا العجل، یبن الزهرا العجل، یوسف زهرا.
خدا مرا ز غم عشق تو جدا نکند، منو جدایی از عشق تو خدا نکند. گرانبهاست غم عشق یوسف زهرا، خدا به هر دل ناقابلی عطا نکند. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. سلام و ادب و احترام محضر گرانقدر بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت، شبکه دینی، معارفی و مذهبی. ممنون، سپاسگزار هستیم که در این دقایق همراه شدید با برنامه گامی به سوی ظهور و عشقی که در درون همه ما شعله ور هست نسبت به وجود نازنین مهدی زهرا علیهم السلام، که انشالله خداوند سبحان کمک بکنه در مسیری گام برداریم که شادی این وجود نازنین در اون برای ما تحقق پیدا بکنه. توفیقی است که با شما دوستان عزیز در این برنامه همراه میشم و در محضر استاد معظم و گرانقدر استاد پور سید آقایی قرار هست که این برنامه رو تقدیم حضور شما دوستان عزیز و همراهان صمیمی بکنیم. ان شاء الله فرصت داشته باشید که همراهی بفرمایید. استاد، حضور شما عرض ادب میکنم. خیلی خوشحالم از اینکه این توفیق رو دارم در محضر شما باشم و از حضور و از بیان ارزشمند شما استفاده بکنم.
تشکر میکنم از لطف شما. اجازه بدید از سلامی داشته باشم به محضر همه بینندگان و خوب این شبکه که فرهیختگانی هستن از سراسر عالم.
همینطور است.
خیلی خوشحالم که منم در محضر شما هستم، اون هم در شبی که شب ورود کاروان اسرا به شام است.
بله.
امیدواریم که انشاءالله به دعای خیر حضرت بقیت الله لعظم ارواحنا فدا و حضرت سجاد و قبیله بنی هاشم و اون کاروان و اسرا در این فرصت بتونیم از برکات کلام اونها، مرام اونها و سجایای اونها بهرمند بشیم
انشاءالله. نکته بسیار ارزشمندی رو بهش اشاره کردید که موضوع و سوالی بود که میخواستم از محضر حضرت عالی مطرح بکنم و بخوام به عنوان اولین سوال و شروع بحثمون اشاره بکنید به همین ورود وجود نازنین آقای امام سجاد علیه السلام و کاروانی که همراه بود با این وجود نازنین به شام، تا انشاءالله بریم وارد اصل بحث بشیم و به برنامه خودمون بپردازیم.
در رابطه با اون چه که به این کاروان اهل بیت علیهم السلام، خاندان اهل بیت، خانواده عبدالله الحسین علیه السلام، در مسیر یعنی از کوفه تا شام و بعد در خود شام چه گذشت، خیلی جای تأمل داره. که دشمنان اهل بیت علیهم السلام از چه قساوتی برخوردارند و چگونه توانستند اینگونه با خاندان رسالت برخورد بکنند. اینم از این جهت میگیم که این دین به این راحتی ها به دست ما نرسیده است. خونها پای این نهال دین داده شده است و نباشیم از کسانی که خدای نکرده قدر این دین رو ندانیم و خدای نکرده حاضر بشیم به راحتی بر سر این دین معامله کنیم. بر سر این دین امیرالمؤمنین رفته است، فرق شکافته حضرت، جگر پاره پاره امام حسن، فرق شکافته امام حسین، رگهای بریده امام حسین و سجادی که بر یک شتر لنگ از کوفه تا شام سوار بود و دست‌ها و پاهای حضرت رو قل زنجیر کرده بودند. خانواده‌ای که سر شهدا رو و جمله سر عبدالله الحسین رو بر فراز نیزه، اونم از مسیر کوفه تا شام. میدونید که 3 مسیر داره مسیر کوفه تا شام، کمترین اون چیز حدود 1000 کیلومتر است. کمی کمتر از 1000 کیلومتر،
کمترین اون
بیشترینش هم که چیزی حدود 1400-500 کیلومتره. و اگر کمترین اون رو حساب بکنیم و مدتی که اینها در راه بودند، اونم با این وضعیت، بعد نیست حالا که شما طرح بحث کردید، من یک نقلی رو به همین مناسبت از کتاب شریف اقبال بخونم. اینی که من دارم میخونم از سختی های سفر شام از کتاب شهادتنامه امام حسین علیه السلام. این کتاب رو من دوست دارم اگر امکان داشته باشه آقایون نشون بدن، برادران عزیز ما،
بله زحمت بکشید دوستان.
شهادتنامه امام حسین، این کتاب خب در سالهای اخیر انصافا جز بهترین کتابهایی که منتشر شده است، زیر نظر حضرت آیت الله ری شهری و چند نفر از همکاران ایشون. حدود بیش از 1000 و نزدیک 1200-1100 صفحه است. خب کتاب بسیار خوب و محققانه است. ما از این کتاب ها، البته اخیراً کتاب های دیگه هم منتشر شده، ولی این خیلی کتاب خوب و محققانه است. در صفحه 771 تحت عنوان سختی های سفر شام این روایت رو از کتاب اقبال نقل میکنند. صاحب کتاب اقبال به سندش از امام صادق علیه السلام و ایشون از پدرش امام باقر. امام باقر علیه السلام میگوید از پدرم علی بن الحسین، از یعنی از حضرت زین العابدین، درباره بردن ایشان و کاروانشون به سوی یزید پرسیدم. با خود حضرت باقر علیه السلام در اون جریان حضور داره، 2 سال و چند ماهشه، کمتر از 3 سالشه. میگه از پدرم پرسیدم، پدرم چنین فرمودن که حملنی علی بعیر یطلع بغیر وطاء، مرا سوار بر یک شتر لنگی کردند، اون هم بدون هیچ جهازی. هیچ جهازی نداشت، روی شتر برهنه بدون جهاز، اونم لنگ، تعمدن دیگه، برای اینکه آزار و اذیت بیشتری به اینها بدن. حداقلش هم که چیز حدود 1000 کیلومتر دیگه. این 3 مسیر رو باز همین کتاب خیلی بررسی عالمانه ای داره و انصافا این کتاب ارزشمندیه که جا داره که اونایی که علاقمند هستن حتما این کتاب رو در یک جلد چاپ شده تهیه بکنن. اون 3 مسیر رو اون آورده و اینکه کدوم مسیر به واقعیت نزدیک تر هست و یه همچین مسیر رو ما در نظر بگیریم، یه چیز حدود مثلا تهران مشهد، مثلا این جاده الان که هست،
بله،
با یه شتر لنگ بدون جهاز،
بدون جهاز.
سر حسین علیه السلام بر بالای علمی بود، زنانمان پشت سر ما بر یک استرانی اون هم بدون پالان. استر یعنی الاغ یعنی قاطر، هیچ پالانی هم نداشتن. کسانی که ما رو می بردند از پشت سر و گرداگرد ما با نیزه ما رو احاطه کرده بودند، آزار می دادند. اگر اشکی از دیده یکی از ما فرو می چکید با نیزه به سرش می کوبیدند تا آنکه وارد شام شدی. وقتی وارد شام شدی، خیلی این کلام سنگینی، من نمیدونم چجوری بگم. یک نفری فریاد زد یا اهل شام ها اولا سبا یا اهل بیت الملعون. اینها اسیران اهل بیتی هستند که عذرخواهی میکنم از ساحت امام زمان ملعونند. اون فرد دیگه هم اومد عرض خدمتون که وقتی رسید به درگاه یزید فریاد زد که این اتاک باللعام، اینها اهل بیتی هستن که تو زلعامن، که دیگه من ترجمه نکنم. خب اینها این گونه اومدن و وارد شدن و در همین جا روایت های متعددی هست از کتاب های معتبر که اینها با چه وضعیتی وارد شام شدن. و حالا وقتی هم که وارد شام شدن، اون خطبه قرای امام سجاد علیه السلام رو در مجلس یزید که باعث شد مجلس یزید به هم بریزد، تا آنجا که یزید فرمان داد، دستور داد و اون مؤذن که اذان بگو، و وقتی که مؤذن اذان گفت، حضرت سجاد علیه السلام وقتی اون مؤذن رسید به شهادت بر رسالت رسول خدا، گفتن تو رو به خدا یک لحظه دست نگه دار، یزید ازت سؤالی دارم. این رسول الله که شهادت به رسالتش میدید، این محمد که شهادت به رسالتش میدید، آیا جد توست یا جد من؟ اگر جد تو، بگی جد توست که دروغ گفتی، و اگر بگی جد من است، چرا بایستی اهل بیت این گونه اسیر بکنی؟ خب نقل میکنن اصلا مجلس برگشت، یعنی آنچنان عاطفه به شروع اومد. علت چه بود که معاویه و در ادامه اون یزید، به خصوص تمام دوره معاویه بود دیگه، اهل شام رو در جهل و بیخبری نگه داشته بودن. تا اونجا که خودشون میگن، قسم میخورن که ما فکر نمیکردیم پیامبر اهل بیتی به غیر از معاویه و خاندان معاویه و ابو سفیان داشته باشد. یعنی حکومت کاملا سبکش سبک فرعونی بود. فاستخف قومه فاتاوه، اونها رو پوک کرده بود، بی‌هویت کرده بود. کسانی که از درون پوک بشن، از بیرون می توانند مورد اطاعت قرار بگیرند. درست بر خلاف شیوه رسول خدا که به اونها شخصیت میداد، قدرت تفکر اونها را افزایش میداد، به اونها احترام می کرد. بینیم شیوه برخورد این ابو سفیان، معاویه ابن ابی سفیان و بعد اصلا بنی امیه و بعدها حتی بنی العباس در جهل و بیخبری نگه داشتن اینها بود. علی حال می خواستم عرض بکنم که حالا بعد دیگه حالا چطور و از کدوم دروازه وارد شدن، چقدر طول کشید، چی جور رسیدن، میتونن به این کتاب ها ملاحظه بکنن. من فقط حالا به مناسبت این که شما طرح بحث فرمودید، قبل از وارد اساس بحث بشیم، دوست دارم که چون ایام زیارتی امام حسین علیه السلام هست، اجازه میخوام از حضرت عالی و بینندگان خوب این برنامه شبکه فرهیختگان و مؤمنین در سراسر دنیا، انصافا من در جاهای مختلفی که به مناسبت‌های مختلف میرم برای سخنرانی و تا اخیراً در اتریش و وین بودم، ایام همین دهه اول محرم رو، نیمه بله. اول محرم رو اونجا بودم، به این شبکه خیلی اهتمام دارن،
خدا رو شکر.
این اصلا برای خود من هم خیلی جالب توجهه که چه در گوجستان، عرض به خدمتون که دوستانی که از آذربایجان اومده بودن اونها میگفتن، و اخیراً که خودم در وین بودم و ماه مبارک رمضان توفیق بود در کانادا بودم، عرض به خدمتون که مونترال، من برام خیلی جالبه که اهتمامی که مؤمنین به این شبکه دارن. من به خود محضر مبارک از آیت الله لطمای مکارم هم عرض کردم خدمات حضرت عالی خیلی شایان توجهه، اما این خدمتتون یه خدمت ویژه است. اینو خدمت حضرت آیت الله قزوینی هم عرض کردم، گفتم در جاهای مختلفی که من بعضا به مناسبتی میرم میپرسم که چه شبکه هایی رو میبینید. یکی از شبکه هایی که مورد توجه مؤمنین هست این شبکه است، و امیدوارم که انشاءالله به برکت عبدالله حسین و دعای خیر امام زمان این شبکه هر روز بر قدرت و گسترش و توسعش افسوده بشه انشاءالله. و به هر مرحله‌ای برسه که از فقط از حالت گفتگو محوری و سخنرانی
خارج بشه،
دانه تلاشاشو میکنه و اینم خیلی قابل توجه به سمتی بیان که انشاءالله بتونن این ادبیات دینی رو با زبان هنر، حالا یا به صورت مستند یا به صورت فیلم های فاخر، انشاءالله سرمایه گذاری بشه و ساخته بشه. اجازه بدید من روایتی رو تقدیم بکنم برای اهمیت زیارت عبدالله حسین علیه السلام، اونم به لحاظ این که ما این ایام رو پیش رو داریم که ایام اربعین است و کسانی که در هر جای دنیا که هستن صدای منو میشنوند بدانن که امروزه راه ظهور از کربلا میگذرد. اصلا نینوا و کربلا معبری است برای رسیدن به ظهور. امام راحل میفهمودن راه قدس از کربلا میگذرد، باید گفتش که راه ظهور از کربلا و اربعین و عاشورا میگذرد. به لحاظ اون نقلی که عرض کردم، گرچه ما سندی براش نیافتیم، ولی حالا این رو صاحب الزام و ناسب نقل کرده که هر موقعی که امام زمان ارواحنا فداه ظهور می فرمایند، حضرت تکه می دن بر دیواری خانه خدا، یکی از کلماتی که می فرمایند این است در جمله صحبتاشون: الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، الا یا اهل العالم ان جدی الحسین ترهوه عریانا. پنج فراز دارن که در هر پنج فرازشون خودشون رو با حسین علیه السلام معرفی می‌فرمایند. مرحوم حضرت آیت الله العظمای بهجت رضوان الله علیه می‌فرمودند این که امام زمان خودش را معرفی می‌کنه، من کسی هستم فرزند حسین، نشون میده در نزد اهل عالم امام حسین علیه السلام خیلی شناخته شده تر است که امام زمان خودش رو با پدر و جدش معرفی می‌کند. ان جدی الحسین. و حقیقتاً هم همین جوره، کسانی که این راهپیمایی با شکوه اربعین رو دیده باشن متوجه میشن که چجور قلب ها رو تسخیر کرده از حسین. من در سال گذشته که این توفیق رو یا چند سال توفیق رو دارم که ایام اربعین رو برم، در حال راهپیمایی شما میبینید از کشورهای مختلف، از پاکستان، ترکیه، آمریکا، انگلیس، اصلا از کشورهای آفریقایی، خب کشورهای آفریقایی خیلی راه دوره، خیلی پر هزینه است، و با اینکه بسیار از این جوامع دست به گریبان مشکلات مادی هستند، اما چه عشقی دارد حسین. شما در این راهپیمایی از اقشار مختلف، خود همه مردم عراق از سراسر عراق میان هستند، و اصلا معجزه عبدالله الحسین است این جمعیت میلیونی با شکوه. و چقدر عجیب که شما در اونجا میرید مشکلی نیست به لحاظ، با اینکه علی ظاهر باید باشه، اما به لحاظ جا، به لحاظ تغذیه، به لحاظ نوع نظم، اصلا خیلی با شکوهه. و دعوت میکنم که یکی از ویژگی هایی که برای شیعیان بنابرای نقل حضرت عسکری سلام الله علیه هست همین است، زیارت اربعین است، که علی ظاهر یعنی زیارت الحسین فی الاربعین. من به مناسبت همین اجازه بدید این روایت رو بخونم، بعد وارد اساس بحثم بشم. این روایت رو که میخوام خدمتون تقدیم بکنم روایتی است که صحیحه. مرحوم کلینی به دو سند و مرحوم صدوق به یک سند از معاویه ابن وهب نقل میکند. اینه که من الان دارم میخونم از کتاب کامل و زیارت ابن قولوی. ابن قولوی استاد مرحوم مفید، متوفای سال 367 هجری است. بسیار بزرگوارش، قبلش هم در کاظمه حتما به زیارت موقعی که میره زیارت امامین و همامین یعنی حضرت جواد الائمه و امام موسی بن جعفر حتما وقتی که دارید میاد بیرون زیارت این دو بزرگوار مرحوم مفید و ابن قولوی رو حتما زیارت کردید. مرحوم کلینی در کتاب الحجش نقل میکنه جلد 4 صفحه 582 و در ارزمان باب ثواب زیارت ابوعبدالله الحسین علیه السلام و روایت خیلی روایت نورانی است. حالا من چون سه تا سند داره بکنم سی و سنده با اینکه در این روایت احتیاج به سند نیست اصلا خود متن کاملا مشخصه، بعد از اون ور با توجه به تسامح در ادله سنن قابل درست شدنه، ولی به هر تقدیر چون سندش هم صحیح هست به سه سند نقل شده خیلی ارزشمنده. و روایت چنین است که معاویه ابن وهب که از اجلاء اصحاب امام صادق علیه السلام هست میگه من اجازه گرفتم که برای امام صادق علیه السلام وارد بشم، به من گفته شد که وارد شو، خادمی اومد و گفته وارد شو، میگه من وارد شدم دیدم که حضرت در مصلای خونشون نشستن. اولا میدید مستحب در منزلمون یک جایی به عنوان مصلا قرار بدیم، یک جایی که محل نمازمون باشه، سجادمون هم باشه، زیاد سفارش شده، یک جایی خونه رو به عنوان مصلای منزلتون یا اتاقی گوشه جایی رو که سجاده پن باشه، نماز که نماز رو اونجا بخونید. حتی مستحب وقتی کسی از دار دنیا میرود در مصلاش چراغ روشن کنن شب، که بالاخره باید مصلایی داشته باشیم. دیدم حضرت در مصلای اون منزلشون اتاقشون نشستن و مشغول نمازن. خب منم صبر کردم تا حضرت در نمازشون فارغ بشن دیگه. حضرت در نماز در سجده داره این دعا رو میخونه و بلند بلند هم میخونه که من بشنوم. چون میدونید گاهی وقتا تعمد بلند خوندنش.
بله.
چطور داریم گاهی وقتا صدقه سر بدید اما یه جایی هم صدقه رو آشکار بدید که درسی برای دیگران باشد. حضرت همون رو بلند بلند خوندن که معاویه ابن وهب نقل کرده و در کتاب ها آمده است و ما امروزه میتونیم اینو در اینجا نقل بکنیم و همگان بشنوند. مثل گاهی که صدقه اگر آشکار باشه مثل اونجایی که یه جایی باید پنهان داد یه جایی باید آشکار داد برای تشویق بقیه، حضرت در نماز در سجده دارد این دعا رو میخوند. آقای معاویه ابن وهب هم وارد شده و حضرت داره نماز در سجده اینا رو میخونه بلند بلند، معاویه ابن وهب هم داره میشنوه، بعد طبیعتاً ضبط کرده یا همونجا نوشته یا بعداً به دست ما رسیده. اللهم یا من خصنا بالکرامه. خب با خدا مناجات میکنه، ای خدایی که ما رو مخصوص کرامت و بزرگی قرار دادی و عدنا به شفاعه، شفاعت رو به ما وعده دادی، خصنا بالوصیه، ما رو اوصیای پیامبر قرار دادی. یه عده میگن که آقا اینا فقط علما ابرارند. بله اهل بیت علما ابرار هستند اما فقط علما ابرار نیستن، اوصیا اند. اینا مصطفان، اینا مجتبان، اجتباء شدن، انتخاب شدن، اوصیا هستن اینها. یه عده تصور میکنن میگن بله اینا علما ابرار. خب علما ابرار یکی از شوناتون هست اما خصنا بالوصیه، اینا اوصیای پیامبرن. این همون 12 نفری هستن که در حدیث اثنا عشر که متواتر بین شیعه و سنی است، فوق تواتر هستن. حدیث ائمه اثنا عشر فوق تواتر است. ما رو مخصوص به وصیت و اوصیای پیامبر قرار دادی. اعطانا علم ما مضا، علم ما بقی و همینطور. من دیگه اینها رو طول نمیدم. و جعل افئدتا من الناس تهوی الینا، قلوب مردم رو مایل به سوی ما قرار دادی. کسی نیست در دنیا بگه من علی رو دوست ندارم، نمیتونه بگه من فاطمه رو دوست ندارم، نمیتونه بگه من سجاد و باقر رو دوست ندارم. ما در یک سفری که رفته بودیم در لبنان جمعی از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه که ما هم توفیق داشتیم در خدمتشون بودیم، رفتم اونجا دیداری شد با از خدمتتون که عقاد بله این صاحب علی صوت العدالت الانسانیه اینا اسمش شده معروف اخیراً هم فوت کردن، یه لحظه اسمش از ذهنم رفت. ایشون هم
جورجورداغ
مسیح هستند. این جورجورداغ مسیحی بود اما شیفته و واله امیرالمؤمنین است.
و کلام های بسیار ارزشمند و
زیبایی داره. بود
بله.
اصلا نمیشه کسی، حتی مسیحی هم باشه نمیتونی شیفته امیرالمؤمنین نشه. حقیقتاً جعل افئدتا من الناس تهوی ال اقفلی، حالا بعد از این مورد خدا یا بیامرز مرا و برادران مرا و زوار قبر ابی عبدالله الحسین و زائران قبر عبدالله الحسین رو، حالا در سجده زائران قبر ابی عبدالله الحسین رو بیامرز. الذين انفقوا اموالهم، کسانی که اموالشون در راه ما انفاق کردن، اشخصوا ابدانهم، بدنهاشون رو به زحمت انداختن. بالاخره کسانی که پیاده این راه رو میرن و تا اگه نتونن پیاده هم برن، بالاخره مسافرت بدنهاشون به سخت و رنجی میفته. رغبتن فی برنا، از باب رغبتی که در نیکویی به ما دارن. رجعن لما عندک فی صلتنا، امید دارن به خاطر اینکه تو به اون اجر و پاداش بدی. به خاطر لما عندک فی صلتنا، به خاطر که اینها به ما محبت میکنن به اونها تو اجر و مزدی بدی. سرور و سرورن ادخلوه علی نبیک، به خاطر شادی که اینا به دل پیامبر وارد میکنن، قلب پیامبر خوشحال میشه، میده زیارت فرزندش حسین. اجابتا منهم لامرنا، از بابی که اینها امر و دستور ما رو اجابت کردن که ما گفتیم برید زیارت حسین. زیارت حسین فریضتون علی کل مسلم، واجبتون، فریضتون. و این همه چیزهایی و غیظن ادخلوه علی عدونا، اون غیظ و ناراحتی که بر دشمنان ما وارد میکند. یعنی حقیقتاً بعض از این کشورهای مستکبر، این کشورهای عرض خدمت و صهیونیستی، حتی این تکفیری ها، این تکفیری هایی که اخیراً در کتاب های درسیشون وارد کردن که کسانی که میان زیارت قبر، میان زیارت پیامبر، میان زیارت قبور، مرادشون شیعیانن، اینها اموالشون، نوامیسشون و خونشون مباح، تو کتابای درسی بچه‌هاشون وارد کردن. الله اکبر. اینا ادخلوه، اینا غیب به غیب در میان. اینا حقیقتا از اینکه کسانی اینجور برن زیارت حسین، امثال متوکل‌های عباسی، این صفاهای متوکلا، اینها و امثال اینا همه ناراحت میشن. ارادو به داوله که رزوانک، اما اینها خوشنودی تو رو میخوان. حالا تو ادامه حضرت صادق علیه السلام دعا میکنه، فکافهم انا بر رزوان، خدایا جزای اینها رو رزوان خودت قرار ده، خوشنودی خودت قرار بده. و اکلعهم باللیل و النهار، اینها رو روز و شب حفظشون کن. اخلف علا اهالیهم و اولادهم و الاخر. خیلی حضرت بیانات نورانی دارد که من میبینم هی به شما است که اشاره میکنه.
نه فرق داره، تمام خیلی. شده است. اینقدر بحث شما زیبا شد،
فرصت هست بکنم بقیه؟
بله بله، این موقع بله بفهمم سوال میکنم.
پس دیگه این قسمت با شما هر موقع بفرمایید
صدا میکنم. شما هر جایی که فرود آمدید ما در خدمت شما هستیم.
اینقدر این روایت نورانی است و بشارت بخش است و باعث بهجت و سرور میشود که انسان لذت میبرد. اخلف علی اهالیهم و اولادهم، و همین جور میاد اینها رو حفظ کن از شر شیاطین، از کل جبار عنید و چه و چه. اللهم ان اعدانا آبوا علیهم بخروجهم، خدایا دشمنان ما به اینا ایراد میگیرن که اینا دارن چیکار میکنن، اینا میرن زیارت کی؟ فلم ینههم ذلک ان شهوس الینا، این حرفا باز نمیدارد این سرزنش ها این اهل ولایت و این شیعیان رو از این که خودشونو در راه ما به سختی نیندازن و نیان زیارت حسین. بابا متوکل یهودی رو فرستاد، گفت برو خراب، اولا گفت بیاد خراب کن، هیچ کس حاضر نشد، هیچ کس از اهل سنت هم حاضر نشد کمک کنه. رفت چند تا از یهودیای دیگر آوردن، خودش رفت اون بالای قبه ابوعبدالله حسین، اونو خراب کرد و دیگران اومدن. چه کردن؟ مگه تونستن از بین ببرن؟ مگه میتونن چراغی رو که ایزد بر فروزد هر آن کس پف کنه گو نه ریشش، ریشش بسوزد، این چراغ که خداوند میخواد این چراغ برافروخته بماند، راه ظهور از کربلا میگذرد. فلم ینههم ذلک، این سرزنش ها، این حرفای بی اساس که زیارت اهل قبور یعنی چی، زیارت حسین یعنی چی، این حرفای پوچ بی اساس مخالفین اصلا باعث نمیشه که شیعیان اهل ولایت که برای همه اینها جواب دارن، دستور و امر ما را
دستور خدا را، دستور پیامبر را برای زیارت حسین، دستور اهل بیت برای زیارت حسین اینها فراموش بکنند و نه، نه خیر. فرهم تلک الوجوه التي غيرت الشمس، خدایا رحم کن به این صورت هایی که خورشید اونها رو میسوزونه و تغییر میده. خوشا بال اون کسانی که این مسیر رو میتونن پیاده برن، صورتاشون میسوزه، پاهاشون توبل میزنه. فرهم تلک الوجوه التي غيرت الشمس، ورهم تلک الخدود التي تتقلب على حفره ابي عبد الله الحسين عليه السلام، رحم کن به اون گونه هایی که بر قبر حسین ثابیده میشود، به ذریه حسین میگذرد. ورهم تلک الاعین التي جرت دموعها رحمه لنا، رحم کن به اون چشمه هایی که از باب رحمت بر ما عشق باران می شود، عشقشون جاری می شود. ورحم تلک القلوب التي جزعت و احترقت لنا، خدای رحم کن بر اون قلب هایی که در راه ما و این وقتی می شنون مصیبت ابا عبدالله رو اینو جزع می کنن، دلشون به آتش میاد، قلبشون آتش مشتعل می شود. ورهم تلک سرخ التي کانت لنا، خدای رحم کن به اون زجه هایی که در راه ما میزنن، برای ما میزنن. بعد حضرت فرمودن اللهم اینی استعوده او که تلک الابدان، امام صادق علیه السلام میگه یا خدایا من این بدنها رو و این جانها رو در نزد تو به ودیعت سپردم، استعوده او که تلک الابدان، خدای اینها در نزد تو امانت است. حتی توفیهم من الحوز یوم العطش، تا اینها در روز قیامت در کنار حوض کوثر وارد بشند. حتی توفیهم من الحوض یوم العطش، اونجا بر رسول تو وارد بشند، بر حسین تو وارد بشند. بعد حالا میگه فمازال ید او، حالا معاویه بن وهب نقل میکنه، میگه میدم فمازال ید او، حضرت سجاد نه اینکه یه بار اینو، حضرت صادق نه اینکه یه بار این دعا رو بکنه، دم مدام این دعا رو تکرار میکنه و هو ساجدون به هاوز دعا، داره زائران قبر ابی عبدالله رو دعا میکنه با این دعا. میگه وقتی حضرت نمازش تموم شد عرض کردم که آخه این دعایی که شما میخونید اگر کسی خدا رو معرفت نداشته باشد گمان میکند که اصلا آتش بر چنین کسانی حرام است، آتش جهنم بر زائران حسین هرگز نمیرسد. بعد میگه به خدا قسم با این بیانات شما من آرزو کردم کاش من زیارت حسین رفته بودم و تا حج نرفته بودم. حضرت فرمودن که ما اقربک من معاویت بن وهب، تو که به حسین ما نزدیکی، فمن الذی یمنعک من زیارته، چرا نمیره به زیارت حسین؟ بعد حضرت فرمودن که یا معاویه، ای معاویه بن وهب، مبادا زیارت حسین رو ترک بکنی. بعد عرض کردم که خب من این چیزی که شما گفتید من نمیدونستم اینقدر اجر دارد. حضرت صادق سلام الله علیه فرمودن یا معاویه این ثوابایی که من گفتم که چیزی نیست. من ید اول زوالهی فسما، اون کسانی که برای زائران حسین در آسمانن و دعا میکنن اکثر من ید اولهم فلعرض، بیشتر از اون کسانی هستن که در زمین برای اون دعا میکنند. کسی که زیارت حسین برود، فاطمه براش دعا میکند، پیامبر دعا میکند، ابراهیم دعا میکند، نوح دعا میکند، جبرئیل دعا میکند. زیارت من زار الحسین کمن زار الله فوق عرشه، کمن زار الله فوق عرشه. خدای ما را از زائران حسین قرار بده و کسانی قرار بده که انشاءالله این دعاهای حضرت صادق سلام الله علیه شامل حالشون بشه و از کسانی باشیم که انشاءالله در اربعین توفیق داشته باشیم
به خصوص اگه بتوانیم پیاده بریم به زیارت حسین، تا شاید یک گوشه کوچکی از حق اون بزرگوار را ادا کرده باشیم که حق حیات است. که اگر حسین نبود امروز نامی از اهل بیت نبود، نامی از اسلام نبود، نامی از قرآن نبود.
استاد پورسید آقایی خیلی زیبا تبیین کردید بحث رو، و در حقیقت این گونه وظائفی که به عهده زائرین کربلای معلا، وجود نازنین آقا امام حسین علیه السلام، وجود نازنین آقا ابوالفضل العباس علیه السلام، خدا کمکمون بکنه استاد.
من یه روایت خیلی قشنگ گفتم بگم بعدم میتونم یادم بره. امام این روایت رو ابو حمزه سومالی نقل میکنه در کتاب الصلات وسائل، اینجور خاطرم هست که ابو حمزه میگه من در مسجد کوفه بودم، دیدم یک فرد بزرگواری با هیبتی نماز خیلی باحالی میخواند و توجه خیلی ویژه‌ای حال خوبی دارد، خیلی به دلم نشست. میدید ابو حمزه سومالی خودش میگن سلمان زمانه خودشه. میدیدم این آقا خیلی نمازش و دعاش و حالش من رو تحت تأثیر قرار داد. گفتم ببینم کجا میره. بدم من مسجد که بیرون رفت، رفت یک جایی که دو تا شتر بود و یک بنده ای عبدی اونجا بود. از اون پرسیدم آقا کیست؟ گفت این حضرت سجاد است، علی ابن الحسین. رفتم خدمتش بودم آقا شما اینجا مگه نمیدونید اینجا شهری هست که با پدر شما چه کردن، با جد شما امیرالمؤمنین چه کردن؟ حضرت فرمودن که من برای زیارت جدم، برای زیارت پدرم و مسجد کوفه آمدم. این پدرم به نظر من امام حسین علیه السلام است. بعضی تصور میکنه بکنن امیرالمؤمنین است، چون میگه به مسجد کوفه. وقتی میگه برای زیارت پدرم و مسجد کوفه، نماز در مسجد کوفه آمدن، که میدونی مخفیانه بوده دیگه. و چه بسیار مخفیانه حضرت سجاد علیه السلام بیان به زیارت قبر ابی عبدالله الحسین علیه السلام. خب مگه میتونن نیان به زیارت قبر حسین؟ از قبلش امیرالمؤمنین به زیارت اینجا آمده است، پیامبر اشاره فرموده است، مرثیه خواندن، روزه خواندن. عرض به خدمتتون خاندان اهل بیت در مسیر بازگشتشون درخواستشون بود که ما از کربلا رد بشیم. مگه میشه؟ چون اصلا رفتن به زیارت اهل قبور و دیدن خاک اونها و تربت اونها تسلای دل اونهاست و رفتند. حالا اربعین اول است، دوم است، اصلا در اربعین بوده نبوده اون یه بحث دیگه است، ولی کاروان اسرا در بازگشتشون از شام رفتن به زیارت امام حسین علیه السلام و همچنان که بسیار دیگر اومدن و اونجا رفتن و آرام شدن. حضرت سجاد علیه السلام مخفیانه میرود به زیارت قبر ابی عبدالله الحسین علیه السلام و وقتی این بزرگان اینجور اهتمام دارن به قبر زیارت قبر ابی عبدالله الحسین علیه السلام، معلوم است که ما باید اهتمام داشته باشیم. آنچنان باید اهتمام بکنیم که عرض کردم راه ظهور از کربلا
میگذرد. امیدوار هستم که حالا که دارید تدارک زائر شدن رو میبینید و دارید مهیا میشید برای عمل کردن به دستورات معصوم، که در حقیقت عمل کردن به دستور معصوم یعنی عمل کردن به کلام خداوند سبحان به گونه‌ای باشه، جوری باشه که همه جوانب رو رعایت بکنید، همه جوانب رو رعایت بکنید. شما دارید مورد توجه دعایی قرار میگیرید که وجود نازنین آقای امام صادق علیه السلام در مورد شما داره صحبت میکنه. داره در مورد زائرینی صحبت میکنه که دارن در این مسیر گام بر میدارن، یعنی میرن که زیارت بکنن وجود نازنین آقای امام حسین علیه السلام رو، دارن میرن که معرفت کسب بکنن، دارن میرن که خلق و خوی وجود نازنین آقای امام حسین رو در زندگی هاشون بیارن. فقط معرفت کسب کردنی هست که کمک میکنه که ما حسینی باشیم. خیلی خوبه که در این مسیر بریم، خیلی خوبه که در این مسیر گام برداریم. خوش به حالتون، توفیق بسیار بزرگیه. من دقایقی که استاد داشتن در مورد این زیارت صحبت میکردم و این دعایی که وجود نازنین آقای امام صادق و سایر ائمه معصومین علیهم السلام، وقتی که کنکاش میکنی و این روایات رو جستجو میکنی میبینید که در مورد زائرین آقای امام حسین خیلی حرفای زیبا و پرنقض و پرنقضی زده شده که بسیار ارزشمند است. برو خدا مواظب این همه عزت و بزرگی که خداوند داره به شما میده تا زیارت بکنید قبر وجود نازنین آقای امام حسین علیه السلام رو باشید و حفظش بکنید و تو رو خدا دعا بکنید برای خدمتگزاران خودتون در این شبکه وزین تلویزیونی و ماهواره‌ای که داره تلاش میکنه که معرفت دینی و مذهبی ما و شما رو انشاءالله افزون بکنه به واسطه وجود کارشناسان بسیار ارزشمندی که در این حوزه دارن کار میکنن.
بله. من این راهپیمایی اربعین رو که باید هر سال با شکوه تر برگزار بشه تشبیه میکنم به اون عصای موسی علیه السلام که همه مارهای سحره را میبلعد، یک سال تمام شبکه ها، تمام سایت های مختلف بر علیه شیعه این جوانان بی پناه ما رو مورد هجوم قرار دادند. من میگم اونی که همه اینها رو میبلعد و مات میکند و از بین میبرد اینه که از جاهای مختلف، البته با برنامه که شما فرمودی با برنامه باشد، یه استادی همراهشون باشه، حالا اگر نبود جمعی برن، ولی یه بزرگی همراه ابن روحانی، عالمی، یک فاضلی، یک استادی، دانشگاهی، معلمی باید برنامه برن و
این لذتی دو چندان خواهد شد.
اصلا اون که صد چندان می شود به کنار، اصلا آقا خود امام حسین علیه السلام که بقیه رو میبره اصلا.
همینطوره.
اصلا یک سیره خوب الذی یسیرکم فی البر والبحر. اصلا میبره ما رو، فقط ما دست اینها رو بگیریم بذاریم در دامان اهل بیت و بعد الحمدلله وقتی که برگشتن ادامه بدن که شما فرمودید معرفت بیشتری پیدا بکنن و وقتی رفتن اونجا زائر حسین شدن، شامل دعای فاطمه زهرا، پیامبر، امیرالمؤمنین، امام صادق و همه ائمه و به خصوص امام زمان ارواحنا فدا می شود. اگر که یکی از ویژگی های شیعیان این است که زیارت الحسین فر اربعین باشد، نمی شود امام زمان در روز اربعین آنجا نباشد.
همینطوره.
حضرت دعا میکنه اونجا و این همینطوره. همه کسانی که رفتن مشمول اون نفس گرم امام زمان قرار میگیرن. من خیلی ها رو میشناسم. آقا اصلا وقتی برگشتن یه چیز دیگه شده. دیگه ما باید بودم این بهشون برسیم. اصلا زندگیشون عوض میشه. جوانن. از گناه ها فاصله گرفت.
استاد اصلا حالا شاید این تصور براتون پیش میاد که ما گامی به سوی ظهور هستیم. این گامی به سوی ظهور، این ظهور از همون کربلاست. یعنی در حقیقت شکلگیری این ظهور از کربلاست. اتفاقی که در کربلا افتاد نهایتش و غایتش ظهور هست. و اگر داریم به این موضوع میپردازیم به خاطر این هست که باید این معرفت رو انقدر عیارشو بالا ببریم که لایق دیدار مهدی زهرا بشیم انشاءالله.
اصلا همین که شعار
رو ببین، این توفیق رو داشته
باشیم، همین که شعار یاران امام زمان یا لسارات الحسین دیگه، یعنی امتداد همین خطه و الا چرا شعار اونها بعد یا لسارات الحسین باشه؟ امتداد همون خطه.
حسینی باشید، حسینی زندگی بکنید، حسینی انشاءالله از این دنیا با کوله باری از برکات و خیرات بریم به یمن وجود نازنین آقای امام حسین که داره مسیر رو به ما نشون میده. بریم اتاق فرمانی سری بزنیم برگردیم و باز هم با گامی به سوی ظهور در خدمت شما بینندگان محترم باشیم.
حسینا حسینا و حسینا علی الله ترعاكم يا زوار علی الله ترعاكم عمل مشاعي راح تلكربلا والمهدي تفكر باسمكم نيته دفع البلاء كل خطوة وياكم بشوق فكرة يمكم حتى الصلاة يا لبن يذكر اسمكم كل خطوة وياكم بشوق فكرة يمكم حتى الصلاة يا لبن يذكر اسمكم أنا على ممشاك أنا الله تراكم وياكم سعى ما يرد طلبكم لو سمع مولانا نسألك الدعاء المهدي عين الله على أرض وسماء ويانا كل من صار مشغول بدعاء المهدي عين الله على أرض وسماء ويانا كل من صار مشغول بدعاء هذا الشرف جاك أنا الله ترعاكم يمكن يكون أقرب شخص هو الإمام المنتظر لا تغفلون على الذي يمشي بمشيكم يمكن قبل لحظة سلم عليكم لا تغفلون على الذي يمشي بمشيكم يمكن قبل لحظة سلم عليكم امشوا علي وياكم على الله ترعاكم وبموسم المشاي حتما يشترك دون اثنشاك يا زاير افتح عين قلبك هل تراقي يمكن تشوف وحدة من هاي المواكب يا زاير افتح عين قلبك هل تراقي يمكن تشوف وحدة من هاي المواكب وينادي حياكم عين الله ترعاكم حجة الله للحسن متكفل بهذا الأمور يمسح على المشاية ويحفى بيمينه بعد المواكب ننتبه ونخلي عينه يمسح على المشاية ويحفى بيمينه بعد المواكب ننتبه ونخلي عينه بعيونه خلاك على الله ترعاكم يا زوار على الله ترعاكم يمكن يكون أقرب شخص هو الإمام المنتظر
خب این تصاویر حال و هوای خاصی داد به همه کسانی که هم دوست دارن برن و مهیای رفتنن و همونایی که حالا به هر دلیلی نمیتونن برن ولی دلشون داره پرواز میکنه در این مسیر و دلشون میخواد که هر طوری که شده پر بکشه و بین الحرمین حضور پیدا بکنه عرض ادب بکنه و برگرده هر کسی که این توفیق رو پیدا کرد این خواهش من هست بین الحرمین که ایستادید سلام که دادید به وجود نازنین آقای امام حسین علیه السلام برگردید به سمت وجود نازنین آقای ابوالفضل عباس اجازه بگیرید برید عرض ادب بکنید و بعد از اینکه کسب اجازه کردید برید خدمت وجود نازنین آقای امام حسین که خیلی لذتش زیاده که رفتید خدمت برادر بزرگوارشون برادر گرانقدرشون که تمام واژه‌های زیبا و واژه‌های ارزشمند و واژه‌های ایثار رو معنا کرده با فعالیت خودش بعد خدمت آقای امام حسین برسید با نایب زیاره من استاد و هر کس دیگه‌ای که حالا تو این مجموعه ما داره خدمت میکنه و دلشون میخواد در اون ایام اونجا باشه انشاءالله باشید. گامی به سوی ظهور رو داریم تقدیم و حضورتون میکنیم و میخواییم بریم سراغ این که استاد بریم سراغ وجود نازنین آقای امام زین العابدین علیه السلام که در اون ایام تمام واقعه کربلا رو دارن رصد میکنن و دارن میبینن و اون زجرهایی که از دلی بهش اشاره کردید که شرایط رو به گونه بسیار بسیار بد فراهم میکنن تا آقای امام سجاد برسه به شام. این وجود نازنین باید تسلیم کننده مهدویت باشن، یعنی باید بیان کننده اوج این امامت باشن، نهایت و غایت این امامت باشن. میخوام در مورد وجود نازنین آقای امام سجاد و مهدویت بیشتر برامون بگید. البته صحیفه سجادیه امام سجاد خیلی پرمحتواست، خیلی گرانسنگ هست، خیلی کمک کننده هست، اما مهدویت و امام سجاد رو برای ما بیان بکنید و کمک بکنید اطلاعات ما توی این عرصه اضافه بشه.
عرض بکنم اصلا اگر همچین افقی رو پیش رو نداشته باشن، اگر این وعده های خداوند نبود بر غلبه اسلام که حقیقتا همون اسلام همراه با مقام ولایت است بر همه ادیان و اون روز ظهور که روز تجلی همه زیبایی هاست، اگر اونها نبود و بابا اینها خودشون رو تسلا نمی دادن، حقیقتا تحمل این مصائب کار راحتی نبود. من قبل از قالب این وارد بشم ممکنه فراموش بکنم یه تیکه شما فرمودید که کسانی که میخوان برن برای زیارت، خب یه کسانی نمیتونن برن الان، یا مریضن یا سنشون بالاست یا بالاخره یه گرفتاری و اشتغالاتی دارد که نمیتونن بیان بانی بشن برای بقیه، اشکال نداره. 10 نفر را جوانان فامیلشون بگن شما 10 نفر برید هزینتون با من، اینم مثلا فرض بفرمایید این مبلغ عیاب ذهابتون هر چقدر هزینه داره مثلا من هزینهشو میدم.
خوبه
و جوونا رو
توصیه خوبیه، توصیه
قشنگیه. الان 10 نفر 15 نفر 5 نفر که با هم دیگه راه بیفتن برن، هزینه های خیلی زیادی هم نداره، اما هر کس که خودش نمیتواند بعد نگنم شما مثلا نایب وزیر برای مام دعا بکنه. خب دعا میکنن دیگه، الان احتیاج نداره بگن که حتما، ولی اصلا همین که بگن شما برید، اصلا اینو خود به خود نایب و زیارن زیارتش میکنن و هر تحولی در اون جوانها ایجاد بشود تا آخر عمر این بنده خدا هم در اونها سهیم است. اگر کسی نمیتواند خوب است که این کار رو انجام بدهد. اما راجع به اون چیزی که شما فرمودید، راجع به حضرت سید و ساجدین و اندیشه و آموزه مهدویت، خب تو این زمینه اساس این گفتگوهایی که من دارم کتاب ارزشمند موجم احادیث الامام مهدی علیه السلام جلد 4، چون میدونید مجموعه روایت در رابطه با حضرت رو یک کار بسیار ارزشمندی است که جناب استاد طبسی انجام دادن با برادرشون و جمعی دیگه از پژوهشگرهای بزرگوار و فضلا و اساتید حوزه. این کتاب خیلی کتاب ارزشمندی است و انصافا هم زحمت کشیدن. اگر کسی میخواد ببینه حضرت سجاد علیه السلام در رابطه با آموزه مهدویت چه کرده است و کلا خود پیامبر و امیرالمؤمنین تا خود امام زمان ارواحنا فدا، بایستی که به این کتاب مراجعه. 8 جلد، خب یک جلدش که فهرست 7 جلد، جلد 7ش تماما در رابطه با آیاتی است که در رابطه با امام زمان است، یا که بیش اکثرا تأویلی است یا به لحاظ تفسیری یا به لحاظ تأویلی به وجود نازن امام زمان برمیگردد، اونم جلد 7. 6 جلدش روایات پیامبر و اهل بیت علیهم السلام.
تمرید موجم احادیث، این باید عربی باشه دیگه.
بله بله، موجم احادیث، اینه که انشالله ما امیدواریم به زبان فارسی هم ترجمه بشه حتما. این تماما عربی، موجم احادیث الامام المهدی. حضرت سجاد از صفحه 275 شروع میشه تا صفحه 312، یعنی یک چیزی حدود 40 صفحه روایاتی است که از امام سید و ساجدین در رابطه با امام زمان به دست ما رسیده که یه بخشش دعاهای حضرت است.
بله.
حضرت علیه السلام اصراری دارن روی معرفی و حسب و نسب امام زمان علیه السلام.
بله.
این امام زمان کیست؟ فرزند چه کسی است؟ و کاملا مشخص میکنن که از نسل حسین است. 5 فرزند از امام باقر است، 5 فرزند از امام صادق است، تا راه رو بر
بنی العباس و کیسانیه و زیدیه و واقفیه و همه ببندن. اظهاری که حضرت دارن و روایات مختلفی در رابطه با اینکه این فرد امام زمان ارواح نفل ان هذا المهدی من ولد فاطمه بنت رسول، از اولا نسل فاطمه است و بعد اشاره میکنن که این چندمین فرزند از باقر است، از چندمین از صادق است. حتی در دعاهایی که دارن و زیاراتی که دارن از قبل به نام حضرت تصریح میکنن که از نسل کیست و بعد چه کارهای انجام میدن، چه اصلی. علتش هم اینه که هر کدوم از ائمه ما با توجه به مشکلاتی که در اصلشون هست و از این منظرم با توجه به آیندهی که دارن، در آینده چه مشکلاتی ممکن است پیش بیاید. ممکنه کسانی بخوان از نام امام مهدی استفاده بکنن، چون بالاخره سوء استفاده از دین که تاریخ کهن و قدیمی دارد، تحت عنوان که ما اون مهدی هستیم بایستی راه‌ها رو و رخنه‌های نفوذ این دنیا طلبان رو سد بکنن، راه رو کاملا مشخص بکنن. بعد نوع درگیری‌های حضرت، غیبت حضرت و توجه به حضرت رو در دعاهایی که دارن که الان خدمتتون عرض می‌کنم. ان الاسلام قد یظهره الله علی جمیع الادیان عند قیام القائم. اسلام بر همه ادیان خارجان غلبه پیدا می‌کند. منطقا که در زمان رسول خدا بود، غلبه خارجی بر همه ادیان، پی همون آیه سوره مبارکه توبه، سوره مبارکه صف، سوره مبارکه فتح، خب همش همینه که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. لیوزن یعنی لیغلبهو، غلبه هم غلبه خارجی است و این فقط در دوره امام زمان علیه السلام است، در دوره رسول خدا و در هیچ دوره از دوره‌های تاریخ اسلام این چنین نبوده است. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین لیظهرهو، لیظهر یا این دین حق را یا نه لیظهر رسولش را، بر همه صاحبان ادیان میخواد پیروز بکنه. ارسل رسوله لیظهره، اگر غایت برای ارسال رسول بگیریم به پیامبر برگردد، اما اگر نگیم دین الحق لیظهره یعنی دین حق را، با هر دو تا وجهش این آیه نشان دهنده این است که غلبه برای اسلام خواهد بود و تا کنون پیش نیامده است، فقط در عصر قیام امام زمان است. ان الاسلام قد یظهره الله علی جمیع الادیان عند قیام القائم از حضرت سجاد علیه السلام. خب مؤمنین حتی اصل ظهور رو ترسیم میکنن که دلها رو مشتاق اون بکنن. اذا قام القائم اذهب الله عن کل مؤمنین الاحه و رد الیه قوته، همه غمها و ناراحتیها رو از مؤمنین بر میداره، چون اصل تجلی همه زیبایی هاست. امام زمان تجلی اسماء حسنای الهی است و اصل اونم اصل همه زیبایی. اذا قام القائم اذهب الله، میبرد خدا ان کل مؤمنین الاه، غم را از بین میبرد. مؤمن مگه غمش به خاطر چیه؟ به خاطر مشکلات که در جامعهش میبینه، فساد، رشوه، فحشا، فقر، مستکبرین به مستضعفین ظلم میکنن. الان داریم میبینیم که چطور مثلا بر مسلمانان یمن ظلم میشود، بر مسلمانان افغانستان ظلم می شود، بر مسلمانان لبنان داریم می بینیم الان ما اینها رو. خداوند به برکت وجود امام زمان عربا همه غمها رو مشکلات از دلهای مؤمنین می برد و اون قوت و توانشون رو به اونها بر می گرداند. این باز یک روایت. در یه بیاناتی اون بخش دعا رو میخوام بزنه برای قسمت آخر، در یک بیاناتی از حضرت سید و ساجده از دیگر ائمه علیه السلام هم هست، میخوام بگن یه بار فکر نکنید غیبت یک چیز جدیدی است که قبلا نبوده است. نه، این جز سنن الهی است. وقتی جامعه ظرفیت پذیرش امام را ندارد و میخوان او رو بکشند و دیگه حتی تحملش نمیتونن بکنن، حتی اگر امام دل لاک تقیه هم باشد، تقیه هم بکنن، دیگه نمیتونن بپذیرنش، میخوان بکشندش. در اینجا بهترین کار غیبت است. یعنی باید ببینیم کدوم یکی به کدوم گزینه با حکمت مناسب تر است. آیا امام باشد بکشندش یا اینکه امام غیبت بکنه بذاره کارش انجام بده، تا اون زمانی که دین خدا، منابع دینی ما در مجامع روایی ما جمع‌آوری شده است، اصحابی هم که پرورش پیدا کردن میموند، رهبری زمینه ندارد. امام خیلی طبیعی غیبت رخ میدهد تا امام دستش باز باشه بتونه کار بکنه، چون تا در لباس تقیه هم دیگه نمیتونه امام تحمل بکنن. امام هادی و امام عسکری سلام الله علیه ما رو آوردن در یه پادگان محصور کردن، تحت نظر گرفتند، تا چون میدانستن که 12 فرزند را پیامبر بشارت داده است که ظلم ظالمان را از بین میبرد، یملا الله بالارض قسطن، و در بیانات مختلف امام سجاد هم هست، بنابراین تحت مراقبت داشتن که همچین فرزندی به دنیا نیاید، غافل از این که اگر همه فرعون‌های تاریخ بشورند بر علیه موسی که متولد نشود، موسی متولد میشود، چون اراده الهی چنین است. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون، این وعده، وعد الله لا يخلف الله وعده، خدا که وعده خلافی نمی کند، وعده قطعی الهی است. اصلا این افق چشم انداز ظهور امام زمان، این افقی است که وعده قطعی الهی است. همه انبیا و اولیا بشارتش رو دادن، اینا فکر کردن که میتونن با این کارهاشون کاری بکنن که امام مهدی متولد نشود، غافل از اینکه این جزء سنت‌های الهی است، حجج الهیش متولد میشوند، موقعی هم که زمینه‌های کار نباشد غایب میشوند. حضرت میفرمایند که در قائم ما سننی از انبیا و الهی است، از حضرت آدم، از حضرت نوح، از حضرت ابراهیم، از حضرت موسی، از حضرت عیسی، از حضرت ایوب، از رسول مکرم اسلام. بعد یک یک بیان میکنند، از آدم و نوح طول عمر حضرت، از ابراهیم ولادت پنهانی، ولادت پنهانی و اینکه حضرت به گوش اعتزال از مردم کناری گیری بکند به خاطر اینکه اگر پیداش بکنن میکشندش، از حضرت ابراهیم این دو را به عنوان سنت دارد. اما من موسی فالخوف والغیبه، خب پنهانی و زیست پنهانی و غیبت رو دارد. از عیسی اختلاف، حضرت علی نبینا و علیه السلام اختلاف و ناسفی، اختلاف دارن، بعضی هم میگن ممکنه بگن متولد شده، بعضی بگن نشد، اختلاف ها قافل از این که یه ذره تأمل بکنن دیگه اختلافی درش نیست. منطقه برادران اهل سنت ما یه مدانه که توجه بکنن احادیث ائمه اثناعشر رو ببینن، اگر با نگاه فلسفی نگاه بکنن که بگن انسان کامل واسطه فیض است، با نگاه عرفانی نگاه بکنن انسان کامل رو مطرح بکنن، با نگاه قرآنی بخوان نگاه بکنن آیات متعدد قرآن، با نگاه روایی بخوان نگاه بکنن روایت های متعدد و متواتر بین شیعه و سنی، مگه ما حدیث ثقلین رو نداریم؟ مگه حدیث ائمه اثناعشر رو نداریم؟ مگه ما من مات ولم یرف امام از مات میتتن جاهلیه رو نداریم؟ این که حداقل به 3 از طریق خود اونها نقل شده از در کتاب های معتبرشون، مگه ما اینها رو نداریم؟ یه ذره توجه بکنن اختلاف برطرف می شود. او الان حی است، حاضر است، ناظر است، منتظر زمینه‌هایی است که ما منتظران باید فراهم بکنیم. خودش هم داره همین کارو میکنه، زمینه‌های قیامش رو داره فراهم میکند. اختلاف و ناصفی. اما من ایوب فالفرج بعد البلوا، گشایش بعد از سختی. و اما از پیامبر رسول مکرم اسلام فالخروج به سیف. بالاخره حضرت درسته وقتی قیام میکنن زمینه های جهانی آنچنان فراهم است که گرایش به حضرت پیدا میکنن، یدخلون اون اضافه اذا جاء النصر الله والفجر و یدخلون و النصر یدخلون فی دین الله افواجا، میان همه وقتی حضرت از مسیح علیه السلام از آسمان بیاد و همه ببینن و بعد پشت به حضرت اقتدا بکند و او رو به عنوان حجت آخر زمان معرفی بکند، جهان مسیحیت گرایش پیدا میکنند. این خروج به سیفش هم مال برخی هستش که مثل صهیونیستا و بعض از مستکبرینی که بغیر از زبان زور چیزی حالیشون نیست. فل خروج به سیف چجور حضرت این که امر عادی نشون میدن جز سنن الهی هست. از به خدمتتون که حتی این که از قبل دارن بشارت بدن حواس رو باشه ولادتش پنهانیست، به خاطر اینکه دشمن مترصد است. وقتی موسی ولادتش پنهانیست، ابراهیم ولادتش پنهانیست، و از اون طرف خداوند وعده کرده است که حتما حجاج الهیش باید باشن که لولا الحجه لصافت الارض به اهلها القائم منا تخفا ولادته علی الناس. ولادتش ولادت پنهانی است، تا اونجا که ممکنه بعضی میگن لم یولد بعدو، بگن متولد نشده. لیخرج حین یخرج و لیس لعهدی لعهد فی عنقه بیعه، تا اون موقع که قیام میکند بیعت هیچ کس به گردنش نباشه، چون اگر حضرت بنا باشه مثل همه حالت تقیه دیگه کاری نمیتونه بکنه. بله. که بهترین راه این استش که برای که محدود به اون شرایط حکومت ها نشود غیبت میکند. غیبت یه فرصت اتفاقا، از یه طرف یه حرمان برای شیعه هست که با امامش دسترسی ندارد، اما از یه طرف دیگه یه فرصتی که امام حالا دستش بازه میتونه فعالیت بکنه. بسیاری از کارها رو میتواند به تعبیر امام امیرالمومنین در نهج البلاغه که میفرمایند که بسیاری از گره ها رو باز میکند،
ساماندهی
میکند و بسیاری بر اون جمع پراکنده شیعه را متحد میکند، بسیاری از اتحادها رو بر علیه حضرت و بر علیه شیعه خونسا میکند. اونا فی سترت ان الناس لا یبصر الغائط و اثره ولو تابع نزد. خطبه 150 امام امیرالمومنین هست. حضرت علیه السلام بسیار کارها داره انجام میده، ما تا نمیشناسیمش، نمیدونیم. وقتی که حضرت قیام بکنن بیان میفرمایند که چه نقش بزرگی داشتن در خونسا کردن توطئه ها، در پیروزی انقلاب ما، رهبری انقلاب ما، حفظ شیعه در طول تاریخ، در جریان فتوای تنباکو، در جریان حفظ شیعیان بحرین. خدا امروز ان شاء الله کمکشون بکنه تا بتونن ان شاء الله بر این حاکمان مستبد پیروز بشن. نقش حضرت اصلا اون موقع که امام عسکری از زاردون به شهادت رسیدن که شیعه در چه وضعیتی بود، امروزه در چه وضعیتی است، بدون اینکه یک مدیریتی، بدون اینکه یک امامی اینجور اینها رو زمینه ها رو فراهم کرده باشه و اینها رو هدایت کرده باشه، ممکن نیست به اینجاها برسن. و همینجور که حالا من دیگه برای که اینها رو خیلی ازش فرصت باشه برای طرح حتی هشدارهایی که میدن، سفیانی رو بیان میکنه. این بیان لا یقوم القائم بلا سفیانی خیلی قابل تأمل است که نشون میده برای هر امامی سفیانی است. این لا یقوم القائم بلا سفیانی بیشتر ظهور در این معنا داره که یه جریان است، یه شخص نیست. با اینکه ما بعضی از روایت‌ها داریم اسمش فلانی چجوری است، ولی این لا یقوم القائم بلا سفیانی، این بدون سفیانی، این نشون دهنده است که بیشتر به این می‌خوره یک جریانی. هر کدوم از ائمه علیهم السلام در برابرشون سفیانی بوده است، مثل اینکه بگیم لکل موسی فرعون، یه همچین بیانی میشه از این استفاده کرد. و عرض خدمتون علائمی رو که بیان میکنن برای اینکه یه دی بعدها سوء استفاده نکنن، اگر اومدن خواستن ادعایی بکنن، علائمی رو بیان کردن برای کسانی که راه رو برای مدعیان ببندن. عرض خدمتون که تا میرسن در روایت هایی که ائمه علیهم السلام رو نام میبره حضرت سجاد علیه السلام و ببینیم مثلا این قلت و فکمل ائمه بعده، یعنی بعد از امام باقر، اول اینجا بیان میکنن که امام زمان کسی است که ان یقوم قائم فیملاها قسطن و عدلا، زمین رو پر از قسط و داد میکند. و انه الامام ابو الائمه معدن الحلم و موضع امام باقر علیه السلام و موز العلم یبغره بغرن، علم را می شکافت شکافتنی. والله له و اشبه الناس به رسول، امام باقر شبیه ترین فرد به پیامبر است. قلت و فکمل ائمه بعد از امام باقر، ما چند تا امام داریم، ببینید راه رو بر دیگران می بندد که دیگه کسانی نیان ادعا بکنن. قال سبعتون و منهم المهدی الذي يقوم بالدين في آخر الزمان، برای به پا داشتن دین در آخر الزمان قیام میکند. چقدر دین مهم است که ائمه حسین در این راه سر میدهد، خانواده میدهد. امام مهدی علیه السلام یقوم به دین فی آخر الزمان، خیلی تعبیرا یعنی کاملا حضرت رو معرفی کردن. و بعد از اون طرف چون سبک تربیتی حضرت در دعا تجلی میکنه، میدونید دیگه یه بحثی هست راجع به این که وقتی جامعه از بیرون بهش فشار میاد، گزیده میشود، مورد تهاجمی قرار میگیرد، به درون پناه میبرد، دیگه از مستقیم حرف نمیشنود، باید حرفا را من غیر مستقیم
غیر مستقیم بهش تکاف، از زبان خودش باید بشنوه، ولا موضع میگیرد. اصلا یه دیوار جلوش کشته حرفی گوش نمیده. بعد کار همه هنره که کار بکنی حرف از زبان خودش و بیان خودش بشنود. خب ببینید واقعه حره پیش اومده.
بله،
این واقعه ننگین حره از اون طرف خانه به حال حمله به خانه خدا و از طرف دیگر فرزند رسول خدا رو سر شیطان جدا کردن، یزید 3 سال حکومت میکنه، 3 تا عمل ننگین انجام میده دیگه. اول همه فرزند رسول خدا رو به شهادت میرسونه با این وضعیت، با این نحوی اسارت که یه مدار اول بس گفتگو شد. دومیش واقعه حره، 3 روز و 3 شب نوامیس مسلمین رو در مسجد النبی در شهر پیامبر، در جایی که مسجد پیامبر هست و قبر شریف پیامبر هست، بعد سپاه خودش مباح میکنه 3 روز و 3 شب که میگم واقعه حره. و عمل ننگین سومش به خانه خدا رو با آتش و به منجنیق بستن دیگه، در همون هم خبر به درک واصل شدن شده. خب مردم دیگه گزیده شدن دیگه. شما حساب بکنی یه نفر میگه من خلیفه رسول خدا، اومده در یک شهری که شهر رسول خداست، به نوامیس مسلمین 3 روز و 3 شب تجاوز میکنن، تعدی میکنن، که دیگه بیان قاصر از اینکه بخواد زشتی این عمل رو بگه، که ما هم با همین اشارهایی که عرض کردم متوجه میشن این شنوندگان، بینندگان و شنوندگان برنامه شما که من چی دارم میگم. 3 روز و 3 شب نوامیس بر سپاه یزید مباح شد، از مردم پیمان گرفتن بر بندگی یزید. همه شما عبد یزیدید، فقط حضرت سجاد و خانوادهش استثناء بودن. فقط خب دیگه تو با این شرایط چی میمونه؟ برین لهن، اصلا یه حرفی نمیتونن گوش بدن. فلذا داریم ارتد الناس بعد قتل حسین الا 3 و 4، بعد از شهادت امام حسین علیه السلام. خب شما ببینید که 3 یا 4 نفر موندن، حالا یا ارتد عن الولایه یا ارتد عن دین حقیقی که دین همراه مقام ولایت باشد. به هر حال ارتد الناس بعد، این روایت هم یه روایت نیست، مستفیضه است. بعد قتل الا 3 و 4، خب توی زمین ها حضرت برای که نیرو تربیت بکند بردگانی رو میخرد، تربیت میکند، آزاد میکند، تا اونجا که میگن حدود 1000 بنده رو آزاد کرد. تا ابن نمای حلی میگه یک سپاهی از موالی، حالا شاید قلوب باشه ولی سپاهی از موالی در مدینه داشت. این که میگن هیچ نمیشه کار کرد تو همین شرایط، یعنی حضرت سجاد چجور نیرو تربیت میکنند. و دومی کارش تربیت تمام اون کسانی هستش که اینجور ضربه خوردن، مسلمان ها، با زبان دعا. و تمام معارف هرورت هم دعاها میگه، فرازهای دعاهاش هم میدید با صلوات هستم جدا میشه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، با ذکر این صلوات و یاد اهل بیت رو و اینکه آل محمد رو تصریح کردن بهش. بعضی بزرگان میگفتن مثلا فلان دعا نمیتونه مال از سجاد باشه، علتش اینه که توش یه صلوات نیست. تحلیل میکردن بزرگان ما که این دعا که دارید میگید منتسبه این چه صلوات هم نیست، در حالی که حضرت اصلا بیانشون این هستش که این نام و این یاد این خط اهل بیت باید روشن بماند. تا اونجا که شما اصلا میبینید این جعفر مرتضی امیری، علامه جعفر مرتضی خدا حفظش کنه، بسیار کتابای فاخر و ارزشمندی داره، یک مقاله‌ای داره تحت عنوانی که از سجاد با بعث الاسلام من جدیدن، یعنی اصلا تولد دوباره اسلام مدیون مرهون حضرت سجاد است. حضرت سجاد توی این شرایط ببینید در دعاهایی که از حضرت مانده است، در صحیفه های سجادیه از حضرت نقل شده است، چه در اون صحیفه سجادیه که دعاهای محدودی داره چون که همه کامله است، همه دعاها رو داره، در صفحه 301 از این کتاب جلد 4 موجم احادیث امام مهدی من نقل میکنم، ایشون از مصباح متحجر، جمال الاسبوع، از صحیفه سجادیه که امام باقر از حضرت سید و ساجدین چنین نقل میکند در دعای روز جمعه که یه فرازش اینه در رابطه با امام زمان میفرماید تملع به الارض عدلا و قسطا و کمامل از ظلما و جورا ولا تجعلنی ممن تقدم فمرق، ما را از اون کسانی قرار نده که مقدم بر امام بشیم که از راه خارج شدیم، او تأخر فمحق عقب بمانیم، و زائل بشویم و محو بشیم، ما همراه امام باشیم، نه تقدم بر امام داشته باشیم نه تأخر، مع و همراه امام باشیم. وجعلنی ممن لزم فلحق، ملزم حضرت باشیم و همراه حضرت باشیم. ممن لزم ملازم و در رکاب حضرتن فلحق و ملحق به حضرتن. وجعلنی شهیدن سعیدن فی قبضتک، قرار بده منو که شهید و سعید و عاقبت به خیر باشم در قبضه توی خدای سبحان. ببینید این یکی از دعا. باز در دعای مفصل دیگه حضرت دارن که در صحیفه سجادی کامله شون از سر اقبال الاعمال هست و اللهم انک ایدت دینک فی کل اوانن به امام اقمته علما لعبادک. این چجور معارف میگن و چجور امام زمان رو مطرح میکنن. خدایا ایدت تو دین تو تأیید میکنی، دین تو که رها نمیکنی. فی کل اوانین، در هر عصری در هر زمانی، به امامین، با یک امامی که اقمتهو علمن لعبادک، این نشان راه قرار دادی برای بندگانی که دنبال حق و حقیقتند. حقیقتن اگه کسی دنبال حقیقت باشد، تشیع یگان راه است. اصلا این جای چیزی نیست، اینقدر راه آشکار است. کسی دنبال حقانیت باشد مگه میتواند امیرالمؤمنین رو به عنوان وسیع کنار بزند؟ یه نگاهی به القدیر بیاندازد. القدیر، بعضی از برادران عربستانی به ما میگفتن، حجازی به ما میگفتن که اگر در خانه یکی از ما القدیر پیدا بشود، در عربستان حکم مسلسل را دارد، حکمش اعدام، چون راه کاملا آشکاره. اینقدر پیامبر تأکید کرد بر حق امیرالمؤمنین، اینقدر نشانه گذاشت، اینقدر تأکید کرد از اولین روزهای دعوت علنیش تا آخرین لحظات حیات مبارکشون. به تعبیر حضرت سجاد علیه السلام خیلی بیان قشنگ اینم خوب شد یادم اومد، حضرت میفهمن اگر جد ما رسول خدا سفارش میکرد تا میتوانید به اهل بیت من ظلم کنید، تا می توانید آی مردم به اهل بیت من ظلم بکنید، بیش از این نمیتونستید انجام بدید، بیش از این دیگه نمیتونستید به ما ظلم بکنید. چه برسد به این که خب به بیان قرآن و روایات فراوان، اصلا اجر رسالت رسول محبت به اهل بیت اوست. اینقدر گفتن محبت بورزید، اجر رسالت است، ولی شما نه تنها این کارو نکردید، ظلم کردید. و اگر هر چقدر که میگفت ظلم بکنید، اگر فرض بکنید
بیش از این
بیش از این دیگه نمیتونستید. آخه چتونه شما علمن به امام فی کل اوان به امام اقمته علمن لعبادک و منارم فی ولادک، یک نوری است که در هر شهری میدرخشد. بعد حضرت شروع میکنن عرض خدمت و وظایف شما رو.
یه چیزی حدود 3 دقیقه فرصت هست، خواستید جنبندی هم داشته باشید
عرض خدمتون که بعد کارهایی رو که ونصره و الله، این فرازهای گروجه امام زمان علیه السلام هست، و آتهی ملدون که سلطان نصیرا، از جانب خودت به او یک سلطانی سلطنتی کاملا یاری و سلطنتی از جانب خودت به او بده، وفت علاو فتحن یسیرا، بر او یک فتح و پیروزی راحتی قرار ده، اینهو برو کنکن اعز وشدد ازره و قو ازده راهی به عینی وحمهی به حفظک و انصره به ملائکتک و امدده به جندک، به جندک اغلب، اقم بهی کتابک و حدودک، کتابت را و حدودت را با او به پا بدار، شرائعت را، سنن پیامبرت را، همه اونها رو با او انجام، احیه بهی ما اماته الظالمون من معالم دینک، اون چیز از اون معالم و برجسته های دینت ظالمون اونها رو میروندن و از بین بردن به وسیله امام زمان احیا بدار، و همینجور ربن به ذراء من سبیلک و ازل به ناکبین انصراتک، کسانی که از راه تو، اینها کسانی هستن که خروج میکنن، به وسیله او از بین ببر، و حق بهی بغاوت قصد که اوجا علن جانبه لعالک، و همینطور اللهم صل علی اولیاهم المعترفین به مقامهم، و کسانی که
در راه او حسن حضرت دعا میکنن. من اینام خیلی از اینا رو همونجور خط کشیدم. اللهم صل علی محمد و اول ما بفرج عن اول محمد و اجعلهم ائمه یهدون بالحق و بهی عدلون و اصلح لنا امامنا و استصلح له. اللهم املا الارض بهی عدلا و قسطا کما ملء ظلما و جورا و ارزقنا الشهادت بین یدک حتی القاک انت عنی راض. و در این دو حتی ما به شهادت برسیم. و یا اسمع السامعین یا ابصر الناظرین که از اون دعاهایی هستش که در صفحه سجادیه کامل صفحه 283 اومده است که فرازای آد من آداهم و انصر من نصرهم و خذل من خذلهم. و بعد اللهم صل علی محمد المصطفى و علی علی المرتضی و فاطمه الزهرا و خدیجه الکبری و الحسن المجتبی و الحسین الشهید به کرم مسجد علی السلام داره میگه. همین جور میان تا میرسن ولی حجت القائم المهدی ابن الحسن الامام المنتظر صلوات الله علیهم اجمعین. در این دعاهاشون کاملا معرفی میکنن افراد رو، راه رو بر کسانی که بخوان سوء استفاده بکنن ببندن، وظایف ما رو، تکالیف ما رو. انتظار داشته باشید که حتی این منتظر رو که انتظار فرج اعظم من الفرج. چرا اعظم من الفرج و یعنی حضرت سجاد؟ به خاطری که شما بیشتر باید مبارزه بکنید با شیاطین، به هوای نفس. همین حالت، همین که این منتظر اون هستی، این خودش از بزرگترین گشایش هاست. چرا بزرگترین گشایش هاست؟
و این ویژگی رو از همین
بله چون مبارزه با شیطان، مبارزه با هوای نفس، مشکلات و سختی ها بیشتر است. اصلا همین که تو به افق چشمندازی نگاه داری، این اصلا چه نقشی در فضای جامعه تو و روان تو دارد و از اون طرف شیاطینی که اصلا تو باید هوای نفس بیشتری داشته باشی. بسیار خوب که من عرض کردم در دعاهای حضرت یه فرازهای دیگه هم که یادداشت کردم که دیگه بماند. در دعاهای مختلف، در دعای عرض بخدمت روز جمعه، در دعای عید قدیر، در دعای عرض بخدمت روز عرفه، فرازهای بسیار زیبایی دارد عرض بخدمتون. که و همینجور انشالله خدا توفیق بده که ما بتونیم زیارت این صحیفه رو با این روی کرد، به خصوص فرازهای دعای عرفه رو و بعضی دعاهای روز جمعه رو و بعضی ادعیه رو ببینیم. و این کتاب رو خوب هم فراموش نکنیم که اونایی که توانایی مراجعه دارن خیلی خوبه. جلد چهارم به این 560 صفحه که از حضرت سجاد علیه السلام در باب روایت هایی که ازشون در حوزه مهدویت رسید مراجعه بکنن، میتونن به این جنبندی برسن که چه مشکلاتی بوده، که حتی حضرت در آینده هم اگر مشکل ممکنه جامعه شیعه باش برخورد بکنه، از قبل دخل مقدر میکنن، راه رو مشخص میکنن، مهدی رو مشخص میکنن، راه رو بر همه سوء استفاده چیا، چی عمدال حسن ملعونی که اخیراً ادعا میکنن، چه بر اون بهائیت، چه بر قادیان، بر همه کسانی که بخوان راه انحرافی برن، اینو حضرت سجاد و همه ائمه علیهم السلام کاملا راه رو بستن.
خیلی متشکرم استاد، دست شما درد نکنه، خیلی استفاده کردین. انشاءالله که همونطور که خاص و اراده خودمون هست، خداوند سبحانم عنایت میکنه، کمکمون میکنه، در مسیری گام برداریم که گامهای اساسی به سوی ظهور خواهد بود و از جمله کسانی خواهیم بود که در رکاب وجود نازنین آقا امام زمان علیه السلام باشیم انشاءالله. خدا کند که مرا با خدا کنی آقا، ز قید بند و معاصی رها کنی آقا. دعای ما به در بسته میخورد، ای کاش خودت برای ظهورت دعا کنی آقا. التماس دعای خیر و خدا نگهدار شما.
بشتابی منجی عالم، بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت، توی که دلا اسیرت، توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت.